ساعت 8 شب شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. پارلمان اسرائیل به پیشبرد دو لایحه در خصوص الحاق کرانه باختری به این کشور رأی موافق داد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد دولت اسرائیل وارد تل آویو می شود. و عباس عراقچی ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. با سلام و وقت بخیر، نمایندگان پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه به پیشبرد دو لایحه در خصوص الحاق کرانه باختری به این کشور رأی موافق دادند. اقدامی که در ماه‌های اخیر به صراحت از سوی وزرای راستگرای افراطی دولت پیگیری شده است. این رأی‌گیری همزمان با سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل برای تقویت آتش‌بس غزه انجام شد. پیشتر دونالد ترامپ در این باره گفته بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را زمینه خاک خود کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از نمایندگان حزب لیکود خواسته بود در رأی‌گیری روز چهارشنبه شرکت نکنند. حزب لیکود هم در بیانیه این رأی‌گیری را تحریکی دیگر از سوی مخالفان با هدف آسیب زدن به روابط اسرائیل با ایالات متحده توصیف کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه برای گفتگو با مقامات ارشد دولت اسرائیل درباره اجرای طرح صلح وارد تل آویو می‌شود. به گفته سخنگوی دولت اسرائیل قرار است آقای روبیو روز جمعه با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کند. پیش از آقای روبیو جی دی ونس معاون رئیس جمهوری و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در سفر به اسرائیل با مقامات آن کشور درباره چگونگی اجرای طرح صلح 20 ماده‌ای آمریکا مذاکره کردند. واشنگتن در تلاش است با همکاری کشورهای مصر، قطر و ترکیه، کشورهای میانجی در مذاکرات صلح، مراحل بعدی این طرح را به تدریج اجرا کند. مرحله اول با آزادی گروگان‌های زنده و کشته شده اسرائیلی و آزادی زندانیان فلسطینی شروع شد و تبادل اجساد از هر دو طرف همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. آقای عراقچی در سفر به مشهد به خبرنگاران داخلی گفت استیو ویتکاف از طریق واسطه ها تماس هایی با او برقرار می کند.
ما با آقای ویتکاف به طریق واسطه ها تماس هایی رو برقرار می کنند، پیام هایی رو می فرستند. موضوع ما روشن هست. هر جا که منافع ملی ایران، مصالح عالی کشور بتونه از طریق دیپلماسی تامین بشه، ما حتما فروگذاری نخواهیم.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه پیش از این گفته بود تماس‌های غیر مستقیم واشنگتن تهران برقرار است، ولی هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. آقای ویتکاف چند روز پیش هم در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا گفت واشنگتن به دنبال یافتن یک توافق دیپلماتیک بلند مدت با ایران است. We're there to, you know, hopefully have a long-term diplomatic solution with Iran. آقای عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود با اشاره به تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با مقامات آمریکایی برقرار شده بود، بار دیگر گفت آمریکا ثابت کرده که پایبند به دیپلماسی نیست. دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده که آماده رسیدن به توافقی جامع با ایران و لغو تحریم‌هاست، اما ایران باید شرایط ایالات متحده را بپذیرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که بر اساس شواهد موجود تلاش‌ها برای مهار گرمایش زمین در سطح 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی در کوتاه مدت شکست می‌خورد. آقای گوترش این اظهارات را در آستانه برگزاری جلسه سالانه کاپسی مطرح کرد. کاپسی اجلاس سالانه بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره مسائل اقلیمی است که ماه آینده در برزیل برگزار می‌شود. دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنانش گفت که فراتر رفتن از سقف گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد نتایج مخربی به همراه خواهد داشت. دانشمندان در سال‌های اخیر به طور مکرر درباره سرعت گرمایش زمین هشدار دادند. برای مهار گرمایش زمین در حد 1.5 درجه بالاتر از دوران پیشاصنعتی، حجم انتشار آلاینده‌ها تا سال 2030 باید 45% کاهش یابد. در خبر دیگر، دست کم 40 مهاجر از کشورهای جنوب آفریقا روز چهارشنبه پس از غرق شدن قایقشان در سواحل تونس جان خود را از دست دادند. این حادثه یکی از مرگبارترین تراژدی‌های دریایی این منطقه در سال جاری میلادی توصیف شده است. به گزارش رویترز این قایق حامل حدود 70 مهاجر بود و در نزدیکی شهر ساحلی المهدیه در تونس غرق شد. تونس در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران از آفریقا به اروپا تبدیل شده. مهاجرانی که از فقر و درگیری‌های داخلی در کشورهای می گریزند و به دنبال زندگی بهتر هستند. سخنگوی دولت ایران میگوید که خط فقر ماهیانه برای هر نفر در سال گذشته کمی بیش از 6 میلیون تومان بوده که به نسبت سال 1402 نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است. فاطمه مهاجرانی در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه خود تحریم را عامل اصلی این موضوع خواند. با افزایش روزافزون قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان در سال 1404 و سقوط بیشتر ارزش پول ملی ایران انتظار می‌رود که امسال خط فقر افزایش بیشتری داشته باشد. در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران بر اساس این آمار نوشته که در سال 1403 نرخ فقر به حدود 36% رسیده که بالاترین میزان نرخ فقر دست کم از ابتدای دهه 1390 خورشیدی تا کنون است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره احتمال دیدار رهبران سوریه و آمریکا گفت که تاریخ نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در بوداپست هنوز مشخص نیست. آقای پسکوف درباره اینکه آیا تلاش‌ها برای مقدمات این نشست نیز متوقف شده یا خیر به خبرنگاران گفت هیچ کس نمی‌خواهد وقت تلف کند. تاریخ مشخص نشده، این کار نیاز به آماده سازی دارد و زمان بر خواهد بود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ هم به موضوع اتلاف وقت اشاره کرده و گفته بود نمی‌خواهد دیدارهای بی‌حاصلی داشته باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد آتش بس در خط کنونی جنگ را داده که روز چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز از آن حمایت کرده، اما گفته است که شک دارد که پوتین تمایلی به چنین طرحی داشته باشد. اما صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورهای منطقه خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود می‌گوید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی به رغم ادامه تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان از آینده وضعیت جهان توانستند اقتصاد خود را با شرایط موجود وفق دهند. بر اساس این گزارش نرخ تولید ناخالص داخلی در این منطقه که در سال 2024 2.1% بود در سال جاری به 3.2% میرسد و در سال 2026 هم به 3.7% افزایش خواهد یافت. در این گزارش افزایش تولید نفت و رشد تقاضای داخلی از جمله دلایل بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ذکر شده است. نرخ تورم هم گرچه در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است، اما اقتصاد بیشتر کشورها شاهد نرخ تورم متوسط یا نزولی است. صندوق بین المللی پول اثرات کوتاه مدت جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل در تجارت منطقه‌ای را محدود توصیف کرده، اما معتقد است ادامه این تنش خطری جدی برای ثبات منطقه است. در بخشی از این گزارش هم تأکید شده که کاستن از شکاف در بازار کار به ویژه در بین زنان و جوانان، بالا بردن کیفیت آموزشی و بهداشتی و همچنین شامل شدن همه در امور مالی میتواند به رشد اقتصادی گسترده تر و عادلانه تر منجر شود. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را 3.7% در سال 2024 اعلام کرده، ولی بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی در سال جاری میلادی این نرخ به 0.6% و در سال آینده میلادی به 1.1% نزول خواهد کرد. بر اساس این ارزیابی در سال 2030 5 سال دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران به 2% خواهد رسید. این ارزیابی از رشد اقتصاد ایران در سالهای آینده بیانگر تفاوت فاحشی است که در برنامه توسعه 5 ساله هفتم هدف گذاری شده و آنچه که همکنون اقتصاد ایران آن را تجربه می کند. در قانون برنامه توسعه 5 ساله نرخ رشد اقتصادی ایران مانند سالهای گذشته به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 8% هدف گذاری شده، در حالی که نهادهای بین المللی و اقتصاددانان داخل کشور رسیدن به این نرخ رشد را ناممکن می دانند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال 1404 -0.1% با احتساب نفت و -0.4% بدون نفت بود. در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سالهای آینده، ایران کمترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم و به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.